بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب ایلا، صفحه
432.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اذا وطع المولی صاحیان او مجنونان او لشبهتین. سلام علیکم. لم تلزمه کفارتون لعدم الحنز و بطل حکم الایلاء عند الشیخ. یکی از مباحثی که در اواخر کتاب ایلاء مرحوم شهید مطرح میکنه این است که اگر کسی ایلاء کرد بعد سهواً یا مجنونن یا از روی شبهه همسری رو که ایلاء کرده وعد کرد، صاحیان او مجنونن او لشبهتن. خب اینجا دو تا مسئله پیش میاد. یک مسئله این است که آیا کفاره گردن این آقا میاد یا نمیاد. ایشون میفرماید این کفاره نداره. چرا؟ چون هنس نکرده. در واقع هنس قسم اون وقتی است که انسان از روی عمد خلاف اون چه قسم خورده عمل بکنه. اما اگر کسی از روی سهو، از روی جنون یا از روی شبهه عرض کنم خلاف اون چه که قسم خورده بود عمل کرد، این هنس قسم محسوب نمیشه و لذا کفاره نداره. این یک مسئله. البته در این مسئله ما یک عرض کنم خدمت شما تهافتی و تنافی بین اینجای عبارت جناب شهید و عبارتی از شهید ثانی در صفحه گذشته سطر هفتم یه تنافی میبینیم. سلام علیکم. که اون تنافی رو یادتون باشه دیروز من به نوعی اشاره کردم. یادتون باشه دیروز در فائده، دقت کنید، در فائده عرض کنم خدمت شما که سطر هفتم صفحه پیش بیان می کردیم، یعنی فائده صرف بطلان ایلا بدون اینکه حلیت دوباره با تزویج در واقع بخواد بیاد و برگرده، اونجا گفتیم تظهر الفائده فی ما لوتعها بعد ذالک به شبهتن او حرامن. حرامنش رو دیروز یادتون باشه ما قبول کردیم، اما به شبهتن رو گفتم یه نکته ای داره. اون نکتهش همینه که ایشون در به شبهتن او حرامن دیروز گفت فانه لا کفاره ان ابطلناه، معناش این است که اگر ابطالش نکرده باشیم کفاره دارد حتی اگر به شبهه باشه. و حالی که امروز دوستان اول بحثمون میگه چی؟ میگه لم تلزم حل کفاره. ولذا بعضی از محشین تو بحث دیروزمون تو اون کلمه به شبهتن تذکر دادن، مثل مرحوم سلطان العلماء تذکر دادن، ایشون فرموده که عرض کنم فی ذکر شبهه تحت الفائده تأملون، یعنی شما شبهه رو نباید اینجا می آوردی. چرا؟ چون اگر به شبهتن کسی عرض کنم خدمت شما وعدی انجام بده ولو ابطال ایلا هم نشده باشد کفاره نداره. رضا شما نمیتونی بگی فانه لا کفاره تا این ابطلناه، دقت میکنه، چون به شبهتن رو خود شما بعدش، البته خود شما که مرحوم شهید اول، بعدش در ضمن مواردی می آورد که اگر وعد اتفاق بیفته کفاره لازم نمیاد. علی حال این یک مطلب با اون تهافت و تنافی که ما مطلب قبلیمون داره. مطلب دومی که اینجا داریم دوستان اینه، اگر کسی صاحیان یا مجنونن یا به شبهتن وعتی انجام داد در حالی که ایلا کرده بود، سوال الان که وعد کرده حکم ایلا باطل میشه که بگیم دیگه کار از کار گذشته، دیگه وعد کرده دیگه، ولو کفاره گردنش نیامده چون مثلا سهواً بوده، اما چون وعد کرده دیگه اون قسم خود به خود از بین رفته و لذا از این به بعد اگر وعدی هم انجام بده کفاره ندارد ولو وعدش عمدی باشه. آیا ابطال حکم ایلا اتفاق میفته یا نه؟ میگیم از این به بعد دیگه نباید عمدی و بدون کفاره وعده انجام بده. اگر عمدی وعده انجام داد کفاره سر جای خودش هست، به جهت اینکه حکم ایلا هنوز سر جای خودش هست. در این قسمت دوستان ایشون میفرماید دو تا نظر مطرحه. یک نظر، نظر جناب شیخ طوسی است و لذا ایشون میفرماید بطل حکم الایلا عند الشیخ، نزد شیخ طوسی حکم ایلا باطل میشه. چرا دوستان میگیم حکم ایلا باطل میشه؟ جناب شیخ طوسی نظر مبارکش اینه، میگه این آقا در ایلا قسم خورده بود وعد انجام نده و الان اون وعد انجام شده، ها مخالفت با مقتضای یمین انجام شده، حالا ولو سهواً، ولو به نحوی که کفاره گردنش نیامده، اما بالاخره این وعد انجام شده. وقتی وعد انجام شده مخالفت با مقتضای ایلا اتفاق افتاده، حکم ایلا باطله. درست مثل صورتی که عمدن وعد کنه، چطور اگر عمدن وعد کنه دیگه حکم ایلا باطل میشه؟ البته فرق عمد با سهو اینه، اگه عمدی باشه کفاره گردنش میاد، اگه سهوی باشه کفاره گردنش نمیاد. اما اگر عمدی باشد بار اول که وعد کرد دیگه بار دوم یه کفاره دیگه که نمیخواد که، حکم ایلا باطل شده. اینجا هم همین جوره. این نظر مبارک جناب شیخ طوسی. مرحوم شهید ثانی میفرماد این که جناب شیخ جناب مصنف، مرحوم مصنف شهید اول، ایشون فرمود بطل حکم الایلا عند الشیخ، این که به شیخ نسبت داد معلوم میشه نظر مبارک خودش، عرض کنم این است که این نظر شیخ ضعیفه و الا میگه خب نظر منم هست. این که فرمود عند الشیخ به شیخ نسبتش داد، معلوم میشه خیلی تمایلی به این نظریه نداره. معلوم میشه نظر شهید اول این است که با عرض کنم خدمت شما وطی صحوی یا از روی جنون یا به شبهتن، عرض کنم حکم ایلا باطل نمیشه. خب حالا مصنف که میگه باطل نمیشه، رو چه حساب میگه باطل نمیشه؟ ایشون سه تا دلیل اینجا اقامه میکنه. یک دلیل دوستان استصحاب بقاء حکم ایلاست، یعنی ما با وطی صحوی شک میکنیم که آیا اون حکم ایلا که قبل از این وطی صحوی وجود داشت و ثابت بود الان هم ثابته یا نه، اون حکم ایلا از بین رفته، استصحاب حکم ایلا رو میکنیم. این یه دلیل. دلیل دوم دوستان، وطی که از روی صحو یا جنون یا به شبهتن و امثال اینها، یعنی ان عذرن انجام بشه، کلاوطی است. یعنی ایشون میخواد بگه وطی که از روی صحو انجام شده، چطور اگر یه نامحرمی رو هم صحوان وط کنه یا به شبهتن وط کنه، تکلیف نداره، فعل حرام انجام نداده، کلاوطیه. در ما نحنفی هم همین جوره، این وقت چون از روی صحو و جنون و شبهه و امثال اینها بوده، کعلم یکن است، بخشیده شده و لذا آثاری به دنبال خودش ندارد که بخواد حکم ایلا رو برداره. اینم دلیل دوم. دلیل سوم این است که ایلا دوستان یمین است و یمین در صورتی که محلوف علی نفی یک فعل باشه، ببینید یه وقت شما میگید قسم میخورم که امروز یک روز یه ساعت مطالعه کنم، یه وقت قسم میخوری که مثلا شرب خمر نکنی. کسی که بر نفی یک فعل، دقت کنید، کسی که بر نفی یک فعل قسم میخوره، این اقتضاء دوام داره. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی قسم بخوره شرب خمر نکنه، امروز شوربه خم نکنه کافی نیست، باید فردا هم شوربه خم نکنه، پس فردا هم شوربه خم نکنه، باید همیشه شوربه خم نکنه. این آقا قسم خورده که چه کار نکنه؟ وجه انجام ندهد، یعنی قسم بر نفی وجه کرده. خب قسم بر نفی وجه طبیعتاً معناش این است که عرض کنم خدمت شما مدام این ترک وجه اتفاق بیفته، درست شد؟ یعنی استمرار و دوام داشته باشه. اما نسیان و جهل داخل تحت مقتضای یمین نیست. یعنی اگر کسی از روی نسیان یا جهل عرض کنم کاری را انجام بده، این تحت مقتضای یمین داخل نیست. چرا؟ چون غرض از بعث و زجری که در یمین وجود داره، یعنی وقتی انسان قسم میخوره این قسم جلوشو میگیره که اون کاری که بهش قسم خورده حالا یا انجام بدهد اگر قسم خورده انجام بده، یا انجام ندهد اگر قسم خورده انجام نده. این بعث و زجری که در یمین وجود داره غرض ازش این است که انسان هنگام ذکر، هنگامی که مجنون نیست، یادش هست، حواسش به محلوف علیه هست، اونجا خلاف قسم عمل نکنه. و الا اون کسی که حواسش نبوده از روی جنون یا شبهه و امثال اینا انجام داده، اینها رو دوستان ما نمیتونیم عرض کنم حنس قسم بدانیم و بگیم باعث حکم ابطال و حکم یمین میشه. اینم دلیل سومی که ایشون اینجا اقامه کرده. نکته دیگر که در همین زمینه ما داریم، نکته سوممون این است که جناب مصنف، ما عرض کردیم از عبارت اینجا که فرمود بطل حکم الاله عند الشیخ، یعنی بطلان حکم الاله را نسبت داد به مرحوم شیخ طوسی، از عبارتش ما استفاده کردیم که ایشون تمایل دارد به عدم بطلان حکم الاله. اما همین مصنف که اینجا عبارتش به ما میفهمونه که عرض کنم خدمت شما تمایل داره به عدم ابطال حکم الاله، همین مصنف در کتاب القواعد و الفوائد خودش هم فرموده که عرض کنم قریب است این فتوا که ما بگیم یمین در ما نهنفی مطلقا منحل میشه، یعنی حکم الاله عرض کنم خدمت شما از بین میره، باطل میشه. یعنی فتوای القواعد و الفوائدش خلاصه با فتوایی که از لمعه در میاد که ایشون متمایل بهش هست مخالف هم دیگه است. اونجا جالب دوستان خود مصنف در القواعد و الفوائدش دلیلم آورده ها، دلیلم آورده. عرض کنم خدمت شما یکی از دلیلاش اینه که ایشون میفرماد مخالفت با مقتضای یمین اتفاق افتاده. یعنی وقتی کسی وعد کرد، حالا چه صحبن چه مجنونن چه به شبهتن، وقتی وعد انجام داد این مخالف مقتضای یمین عمل شده و مخالفت با مقتضای یمین قابل تکرار نیست. یعنی همچه دلیلی رو ذکر کرده. یا فرموده نسبت داده به علمای شیعه، میگه علمای شیعه نظرشون بطلانه. با اینکه دوستان نظر جناب مصنف، عذر میخوام، عبارت جناب مصنف در کتاب لمعه طوری بود که آدم خیال میکنه حکم به بطلان مال کیه؟ فقط مال شیخه. اما تو القواعد و الفوائد اینو نسبت میده به اصحاب، به علمای شیعه، که اینم نشان دهنده این است که این نظر فقط مال مرحوم شیخ طوسی نیست، بلکه بسیاری از علمای شیعه نظر مبارکشون عرض کنم همینه. لذا عرض کنم خدمت شما ایشون میخواد ثابت کنه که مرحوم شهید اول حرفش در لمعه با اون چه که در القواعد و الفوائد خودش گفته خیلی با هم سازگاری نداره. به شهید ثانی عرض میکنیم آقای شهید ثانی شما نظر مبارکتون چیه؟ ایشون میفرماد ولی توقف وجهون، یعنی شهید ثانی به جمع بندی نمیرسه که بخواد جواب بده، فتوا بده. ایشون ادله طرفین رو تمام نمیدونه که به یک طرف عرض کنم محکم بشه و نظر مبارکش مستقر بشه روی یک طرف و بتونه فتوا بده. ایشون میفرماد خوبه که توقف بکنیم و من نمیتونم در واقع یک فتوای محکمی رو اینجا عرض بکنم. خب تا اینجا عبارت رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدیمون. نگاه کنید. و اذا وطع المولی، وقتی وطع بکنه مولی یعنی ایلا کننده، ساهیان او مجنونن او لشبهتن. یک مطلب این است که کفاره گردنش میاد یا نمیاد چون قسم خورده وطع نکنه. لم تلزمه کفارتون، کفاره لازم نمیاد برش. چرا؟ لعدم الحنز. دوستان چرا میگه لعدم الحنز؟ نه چرا میگه عدم حنز؟ که وعد کرده، که علتش این است که وعدش عمدی نبوده. انگارا میخواد بگه حنس قسم مال وقتی است که انسان از روی قصد و عمد و با توجه خلاف مقتضای قسم عمل بکنه. ولذا اگر کسی مثلا فرض کنید آب براش ضرر داره، دکتر گفت آب برات ضرر داره، این قسم خورد مثلا فرض کنید 6 ساعت آب نخوره. ها اگر گفتیم این عرض کنم اولاس آب نخوردن چون دکتر گفته نخورا، این قسم مثلا محقق شد. اگه این وسط سهوًا آب خورد، ها این حنس قسم نیست. یه نکته ای است تو باب قسم ها. ما الان ایلا داریم میخونیم، یه نکته ای رو از باب قسم دستمون اومد. حنس قسم باید از روی عمد باشه، توجه باشه. کسی که سهوًا مجنونن به شبهتن خلاف عرض کنم مقتضای یمین خودش عمل میکنه، این حنس قسم نیست. این یک مطلب تمام. مطلب دوم، و بطل حکم الایلا عند الشیخ. مطلب دیگه اینه که حالا کفاره گردنش نمیاد، الان حکم ایلا باطل شد یا نه؟ آقایون حکم ایلا باطل شد یعنی چی؟ یعنی بگیم این آدم الان که وعد کرده ولو سهونها، الان دیگه مثل کسی میمونه که اصلا ایلا نکرده دیگه. از این به بعد اگه عمدی هم وعد بکنه اشکالی نداره، کفاره هم نمیخواد چون وعدشو کرده دیگه، تمام شده. میفرماد و بطل حکم الایلا عند الشیخ. چرا؟ شیخ میگه باطل شده. لتحقق الاصابه، این اصابه یعنی وعد قبولن، یعنی مقتضای یمین اون چیزی که یمین خورده بود انجام ندهد تحقق پیدا کرد، اصابت تحقق پیدا کرده. و مخالفت عطف به الاصابه است، یعنی لتحقق مخالفت مقتضای یمین، مخالفت با مقتضای یمین انجام شده. این قسم خورده بود بعد نکنه، بعد انجام شد. وقتی بعد انجام شد دیگه حکم ایلا از بین میره. کما یبطل لووت متعمدن، چطور اگر وطی از روی تعمد انجام میداد حکم ایلا باطل شده بود؟ میدونید در ایلا دوستان اگر کسی بار اول ولو عمدن وط کرد دیگه بار دوم کفاره نداره. اینجوری نیست که تا آخر عمرش هر وقت وط میکنه بادی کفاره بده، بار اول فقط کفاره ده. کفاره رو که داد بار اول که وط کرد، حکم ایلا دیگه از بین رفته، تمام شده. کما یبطل لووت متعمدن لذالک، لذالک اینه به خاطر همین دلیلی که گفتیم لتحقق الاصابه و مخالفت مقتضی الیمین. و این وجبت الکفاره، گرچه در صورت وطی از روی تعمد کفاره واجب میشه. این و این وجبت الکفاره یعنی فی فرض تعمد. و تبعه علی هذا القول جماعتون، جماعتی از مرحوم عرض کنم شیخ توسین تبعیت کردن. اینه که توی القواعد و الفوائد الان خواهیم خوند که ایشون نسبتش داده به علمای شیعه، به اصحاب. و نسبت المصنف القول الیه یشعر به تمریزه، نسبت دادن جناب مصنف این قول را به جناب شیخ طوسی، این اشعار داره به این که این قول رو ضعیف میداند، مریض میداند، مشکل دار میدونه. خب وجه مشکل دار بودن این قول چیه؟ وجه تمایل مصنف به عدم بطلان حکم ایلا چیه؟ میگه وجههو، یعنی وجه تمریز، اصالت البقا. این اصالت البقا دوستان دلیل اوله، استصحاب بقاء حکم ایلا. یعنی ما قبل از این که وطی صحوی انجام بده میدونیم حکم ایلا وجود داشت، الان با وطی صحوی شک میکنیم حکم ایلا باطل شد یا هنوز هست، استصحاب بقا میکنیم. این یک. دو، واغتفار الفعل بالاعذار. دوستان واغتفار الفعل بالاعذار یعنی چی؟ یعنی اگر کسی عذرن فعلی انجام بدهد که مخالف مثلا یمینه، اون فعلش که علم یکنه، بخشیده شده. بخشیده شده یعنی چی؟ یعنی حساب نمیاد. اقتفار الفعل بالاعضا. سوم و کون الایلا یمینن و هی فی النفی تقتضی دوام. ایلا قسمه، قسم در نف، در نف یعنی چی؟ یعنی اونجایی که قسم میخوره یه کاری انجام نده. آخه ما یه وقت قسم میخوریم که یه کاری رو انجام بدیم، قسم میخوره نماز مستحبی بخونه، یه وقت قسم میخوره که یه کاری رو انجام نده، قسم میخوره شرب خم نکنه. قسم در نف تقتضی دوام، اقتضاء دوام داره. کسی که قسم میخوره شرب خم نکنه هیچ وقت نباید بخوره. این فقط امروز نخوره فایده نداره، بگه من که دیروز نخوردم دیگه، قسمم معقل شد فردا بخورم، این که نیست که. تقتضی دوام. و نسیانو و الجهلو لم یدخلا تحت مقتضی الیمین. نسیان و جهلم داخل تحت مقتضای یمین نیست، یعنی به حساب نمیاد. لأن القرض من البأس والزجر، چون قرض از بأس و زجر در یمین. آخه یمین که میاد، آدم قسم که میخوره، خود قسم آدم رو نگه میداره یا وادار میکنه که اون فعل رو انجام بده اگر قسم بر فعل خورده، یا جلو آدم رو میگیره که اون کار رو انجام نده اگر قسم بر ترک خورده. بس یعنی وادار کردن به انجام فعل اگر مقتضای یمین انجام فعل باشه. زجر یعنی چی؟ یعنی جلوگیری انسان از انجام اون فعل اگر قسم خورده که ترک بکنه. این بعث و زجر در یمین قرض ازش میدونی چیه؟ قرض از بعث و زجر در یمین انما یکون عند ذکرها. این مال وقتی است که آدم حواسش هست، یادش هست. و ذکر المحلوف علیه، محلوف علی رو یادشه، حتی یکون ترک اون عجل الیمین، تا اینکه ترک محلوف علی، ترک اون فعل به خاطر یمین باشه، یعنی به خاطر یمین ترک بکنه. خب اینم دوستان ادله قول مقابل که میگفت حکم ایلا باطل نمیشود. حالا جناب شهید ثانی میخواد بفرماید جناب مصنف گرچه در لمعه تمایلش به عدم بطلان بود، اما خودش توی القواعد و الفوائدش گفته باطله. ما انهو، یعنی مصنف، فی قواعدهی. دوستان بزرگوار، جناب علامه یک کتابی داره به نام قواعد، مصنف هم یک کتابی داره به نام قواعد، اما کتاب قواعد اسمش، کتاب مصنف اسمش قواعد نیست، القواعد و الفوائد است که خیلی ها میخوان خلاصش کنن میگن قواعد. ها این قواعد، قواعد علامه نیست، فقط میخوام تو ذهن مبارکتون باشه. من المصنف فی قواعدهی استقرب انحلال الیمین مطلقا، قریب شمرده انحلال یمین را مطلقا، یعنی چه یمین در ایلا چه یمین در غیر ایلا، کلن گفته آقا انحلال پیدا میکنه یمین ولو سهوًا مقتضای یمین را انجام بده، به مخالفت مقتضاها نسیانن و جهلن و اکراهن. اگر نسیانن، جهلن، اکراهن انجام بده یمین منحل میشه. ما عدم الحنس، با اینکه حنس اتفاق نیفتاده، در فرض نسیان و جهل و اکراه حنس قسم نشده و لذا طبیعتاً کفارن نداره، اما مقتضای یمین منحل میشه. به چه بیان؟ این به ان دوستان دلیلشه، به ان المخالفه قد حصلت و هی لا تتکرر. یه دلیل ایشون در القواعد و الفوائد اینه، میگه آقا مخالفت با مقتضای یمین اتفاق افتاده، این مخالفت قابل تکرار نیست دیگه، مخالفت شده تموم شده. این یک. دو، و به حکم الاصحاب به بطلان الایلا، انگار یکی از ادلهش نظر اصحابه، حالا یا به اجماع یا به مثلا شهرت، اگر شهرت رو ما عرض کنم کافی بدونیم. عبارت ایشون عرض کنم خدمت شما کدوم رو میخواد بگه معلوم نیست، اما علی ای حالن میگه محتجن به حکم الاصحاب به بطلان الایلا بالوطئه صاحیان، یعنی اصحاب و علمای شیعه به بطلان ایلا حکم کردن در صورت وطئه صاحیان. من نها یمینون، با اینکه ایلا یمین است، فنصب الحکم المذکور هنا الی الاصحاب، نه عرض کنم حکم المذکور نسبت داده، عرض کنم خدمت شما جناب مصنف، حکم به بطلان ایراء را در اینجا به اصحاب لا اله شیخ وحده، فقط به شیخ طوسی نسبتش نداده. و حال این که دوستان خود همین مصنف در لومعه چه کار کرد؟ گفت عند الشیخ. این نشانه این است که، یعنی ظاهرش این است که ایشون توی لومعه تو ذهن مبارکش بوده اینو فقط مثلا شیخ فرموده که گفته عند الشیخ، و الا میگه عند الاصحاب، چرا بگه عند الشیخ؟ خب جناب شهید ثانی شما نظر مبارکتون چیه؟ میگه ولی توقف وجه، یعنی وجهی وجود داره که ما اینجا فتوا ندیم، توقف کنیم، نتونیم به حکم به بطلان یا عدم بطلان بکنیم. علت چه این است که ایشون ادله طرفین رو دوستان براش تمام نبوده، نه ادله این طرف نه ادله اون طرف. سوال دارید بفرمایید. مخالفت
به
نه دیگه، ایشون میگه اون دومی مخالفت نیست، مخالفت کردی و تمام شد. یمین ببینید آقا، من قسم خوردم که این کارو نکنم، وقتی انجام دادم قسم من دیگه از بین رفته، دیگه قسمی نیست که من باش مخالفت کنم، چون حرفش اینه. حالا اگر یک کسی گفت نه با مخالفت کردن از روی نسیان و سهو و امثال اینا اون یمین از بین نمیره، خب بله اونجا دیگه مخالفت اصلا تکرار نیست، چون اولین بارش مخالفت نبوده که بخواد بار دومش تکرار بشه. ایشون میگه چون بار اول مخالفت یمین شد، یمین دیگه از بین رفته، حکمش از بین رفته، لذا قابل تکرار نیست. بله 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 دیگه، خودش گفت دیگه، گفت و به حکم الاصحاب به بطلان الیلا بلبه. این حکم اصحاب به بطلان الیلا میگه ببینید توی قواعد نسبت داده مصنف حکم مذکور را به اصحاب، هنا یعنی توی قواعد، لا اله شیخ وحده، داره اعتراض میکنه به حرف مصنف توی لومعه، میگه چطور شما اونجا به اصحاب نسبت دادید اینجا فقط به شیخ.
پس حتما نظرش اینه که الان مخالف شرکه، این از کجا دارید؟ اتفاقا وقتی شما یه کتاب دیگه دارید که برعکس نظر شما، باید بگید که آقا چون نظرش هم نظر شرک بوده فقط شرک رو نفی کرده.
ببینید اگر میگفت که اندی و اند الشیخ، یه عبارتی رو تو لمعه می آورد که آدم احساس میکرد چون تمایل داره به این نظر، فرمایشتون درست بود. اما این عبارت رو، فقط عبارت شهید اول رو بخونید، ازا وطع المولی صاحیان او مجنونن او لشبهتن بطل حکم الیلا عند الشیخ، هیچی دیگه هم نگفته ایشون. ایشون میگه این عبارت استظهار میکنه. ببینید استظهار که میگیم یعنی 70% 80% نه 100%. ما هم نمیخوام بگیم از این عبارت 100% در میاد که ایشون نظرش این نیست. اما وقتی یک کسی میگه آقا عرض کنم اگر وطی سهوی انجام بشود حکم ایلا باطل میشه، البته نظر شیخه، عند الشیخ حکم چیز باطل میشه، این احساس میشه از این عبارت که ایشون تمایل به این نظر نداره. یعنی ما باشیم و این عبارت، البته شما ممکنه بگید آقا با توجه به عبارت القواعد و الفوائدش ما دیگه این استظهار رو نمیتونیم بکنیم. ایشون این استظهاری که کرد از خود عبارت لمعه بود، میگه ما باشیم و این عبارت، این استظهار میشه و به نظر میرسه به حقم هست، حرف درستیم هست. دوستان بزرگوار، چند تا مطلب دیگه ایشون تا آخر ایلاد داره، این مقدار دقت کنید انشالله بتونیم امروز تمامش کنیم. یک مطلب این است که اگر دو نفر ذمی، یعنی زوجینی که ایلاء بین اونها اتفاق افتاده اما جفتشون ذمی هن، زن و شوهر ذمی هن، زوج ذمی زوجه ذمیه خودش را ایلاء کرد، بعد حالا این دو نفر اومدن مرافعه به حاکم شیعه و قاضی شیعه میکنن یا مراجعه به امام میکنن، اینجا چه باید کرد؟ ایشون میفرماد حاکم شهر مخیر است که بین اون ذمی ها حکم بکنه به آنچه که حکم میکند بر مولی مسلمان، میتونه این کارو بکنه و میتواند اونها رو رد بکنه به اهل دین خودشون، یا بر اساس اینو من عرض میکنم، یا بر اساس احکام دین خودشون به اونها حکم بکنه. حاکم میتونه انتخاب بکنه. این یک نکته. یه نکته عبارتی هم هست، اجازه بدید اون نکته عبارتی روی عبارت براتون عرض میکنم. این یک نکته. نکته دوم و مطلب دوم این است که اگر مردی ایلا کرد بعد مرتد شد، دقت کنید، زوج دیگه کار به ذمی و ذمیه نداریم ها، زوج مسلمان، خب ایلا کرد زوجه خودش رو بعد مرتد شد، از دین اسلام برگشت، اگر دوستان مرتد ملی شده باشد، مرتد ملی به کی میگیم؟ اون کسی که موقع انعقاد نطفه او پدر و مادرش کافر بودن، هیچ کدوم مسلمان نیستن، که مرتد ملی فرصت توبه رو داره، به خلاف فطری. مرتد فطری اونیست که در انگام انعقاد نطفه پدر مادرش یا یکیشون لااقل مسلمان بودن، که اون دیگه فرصت توبه رو نداره. درست شد که در حکم میت آقایون میگن. حالا اگر مرد ایلا کرد بعد مرتد ملی شد، ایشون میفرماید در این صورت ایام ارتدادش از زمان تربص، یعنی 4 ماهه انتظاری که حاکم بهش گفته، محاسبه میشه علی الاقوا. مثلا این 1 ماه بود عرض کنم ایلا کرده بود و حاکم بهش مهلت داده بود، این 1 ماه بود که این مهلت گرفته بود که تو 4 ماه مثلا یا کفاره بده یا عرض کنم طلاق بده. خب الان بعد از 1 ماه از مهلت حاکم چه کار کرد؟ مرتد شد. مرتد شد، اونو عرض کنم گرفتنش، حالا بر اساس حکم مرتد بهش گفتن آقا یا توبه کن یا اون مجازات ارتداد رو عرض کنم خدمت شما بکش. این نشست فکراشو کرد، بعد از 1 ماه 2 ماه از اون ارتداد خودش دوباره برگشت به توبه کرد. الان که 2 ماه مرتد بوده، 1 ماه هم قبلا حاکم بهش مهلت داده بود، از این به بعد بعد از این 3 ماه چقدر وقت داره از 4 ماه حاکم؟ میگیم 1 ماه بیشتر وقت نداره. یعنی این 2 ماه مرتدش هم بگید ارتدادش هم حساب میکنیم. ایشون میفرماد ایام ارتداد از زمان تربص محاسبه میشود علل اقوا. چرا؟ چون در مدت ارتداد هم امکان وجه براش وجود داشت. نگید آقا آدم مرتد که نمیتونه با زوجه مسلمان خودش وجه کنه. میگیم بله، تا وقتی که مرتده نمیتونه، اما این آقا میتونست هر وقت اراده وجه کرد اول توبه کنه، دوباره برگرده به اسلام، بعد وجه انجام بده. این کارو که میتونست بکنه، پس امکان وجه اجمالا برای او وجود داشت، ولذا نمیتونیم بگیم این امکان وقت نداشت، ولذا اینو از عرض کنم اون 4 ماه مدت تربص به حساب نیاریم. البته دوستان این یک نظر در مسئله است. مرحوم شیخ طوسی فرموده مدت زمان ارتداد از مدت 4 ماهه تربص که حاکم براش قرار داده بود به حساب نمیاد. چرا؟ چون منع از وقت به سبب ارتداد بوده نه به سبب ایلا. در واقع وقتی مرد مرتد شد تا وقتی که برنگشته به اسلام، زوجه مسلمان رو در اختیار او قرار نمیدن، نمیتونه وضع بکنه زوجه مسلمان خودش رو، الان کافر شده، این باید برگرده به اسلام. الان منع از وضع به سبب ارتداد بوده نه به سبب ایلا. این هم که قائل قول اول فرمود امکان وجه دارد به این صورت که از ارتداد برگرده توبه کنه بعد وجه کنه، ایشون میفرماد مشکل رو حل نمی کنه. چرا؟ چون در طلاق رجعی هم مدت طلاق از مدت مضروبه 4 ماهه به حساب نمیاد. با این که دوستان زوج در طلاق رجعی میتونه هر وقت دلش خواست چیکار کنه؟ رجوع کنه و وجه کنه. یعنی با رجوع میتونه وجه بکنه، اما همونجا مدت عرض کنم خدمت شما، مدتی که در واقع این زن طلاق گرفته و مرد او رو طلاق داده، این رو از زمان 4 ماهه به حساب نمیارن. اینم حرف جناب شیخ طوسی. جناب شهید ثانی به این فرمایش شیخ طوسی جواب میده، میگه ما این حرف رو قبول نداریم. اجازه بدید بریم جلو تا من ببینم میرسم به اون عرض کنم. نگاه کنید، میرسیم انشاءالله، حالا اگر از خارجم نرسیم عبارت رو میخونم براتون. مطلب اول، ولو طرف از ذمیان الینا، دوستان مرافعه کنن دو تا ذمی به ما یعنی چی؟ یعنی بیان پیش قاضی شیعه ها؟ فی حکم الایلا، مرد ذمی زوجه ذمیه خودش را ایلا کرده، حالا اومده پیش قاضی مسلمان. بعضی هم مسلمون نیستن اما مسلمون ها رو قبول دارن، اشکال نداره، کم هم نیستن. بعضی ها اعتقاد به ولایت امیر المؤمنین ندارن اما امیر المؤمنین از خیلی از شیعه ها بگید بیشتر قبول دارن. ولو طرف از ذمیان الینا فی حکم الایلا تخیر الامام اول حاکم المترافع الی، امام یا حاکمی که طرف به سوی او شده یعنی اومدن پیش او، او اختیار دارد. ببینید دوستان، نسبت به امام ما نمیتونیم تعیین تکلیف بکنیم ها. این که امام رو اسم میبره، ما که نعوذ بالله نمیخوایم برای امام تعیین تکلیف کنیم، میخوایم بگیم به نظر ما میرسه که حکم فقهی اینجوریه، یعنی امام اینجوری عمل خواهد کرد. ما تعیین تکلیف نمیخوایم برای امام بکنیم، ما میخوایم بگیم امام بر اساس حکمش اینجوری انجام میده، اینجوری عمل میکنه. تخیر الامام، امام مخیر است، حاکم مخیر است، بین چی؟ بین الحکم بینهم بما یحکم علی المول المسلم. میتونه همونجور که حکم میشه بر مولی مسلم همونجوری حکم بکنه بر اینها. و بین ردهم الی اهل ملته، میتونه اونها رو برگردونه به اهل ملتشون، اهل دینشون، یعنی بگه برید پیش قاضی خودتون. ما عرض میکنیم یا امام بر اساس احکام خودشون عمل کنه، که اینم در واقع یه جور رده دیگه، این رد اصلا ممکنه معناش همین باشه. تمام شد. اون نکته عبارتی که خواستم عرض بکنم اینه، ببینید میگه و بین ردهم الی اهل ملتهم. خب این ذمیان دو نفر که بیشتر نبودن، چرا میگه ردهم؟ چرا نمیگه ردهما؟ چرا نمیگه اهل ملتهما؟ چرا ضمیر رو تثنیه نمیاره؟ میگه جمع از ضمیر للاسم المثنا، یا تجوزند، یا باید بگیم مجازگویی کرده ایشون. دوستان مجاز یعنی چی؟ یعنی خروج از موضوع له. ضمیر هم برای جمع مذکر در واقع جمع وضع شده، الان توی تثنیه استعمال شده، مثل اسد که برای حیوان مفترس وضع شده اما برای رجل شجاع استعمال میشه. او بناءً علی وقوع الجمع علیه حقیقتاً کما هو احد القولین. یکی از قولین دوستان این است که در مورد مثنا ضمیر جمع بگید میشه به کار برد، چون اونم جمعه. چطور تو فارسی ما دوتا و سه تا نداریم؟ بعضی ها گفتن تو عربی هم جمع رو میشه برای مثنا به کار برد، اینم احتمال دوم. ما دوستان یه احتمال سومی میدیم اینجا، میتونید بگید چیه؟ ببینید یه وقت هست شما این دوتا ذمی که اومدن پیش امام اینو در نظر میگیری، یه وقت بحث رو کلی در نظر میگیری. یه دوتا ذمی امروز میان، یه دوتا ذمی دیروز اومدن، یه دوتا ذمی فردا میان. کل این ذمیایی که ایلا میکنن و میان پیش اماما، اینا بین ردهم الی اهل ملتهم، یعنی در واقع ضمیر بر نگردد به خصوص این زوج و زوجه ذمی و ذمیه. بگیم کل این ذمیایی که رجوع میکنن به امام، این مجموع رو میگیم، که اینجا دیگه نه تجوز است نه بناء علی وقوع الجمع علیه. مطلب دوم، ولو آلا ثم ارتد، اگر مرد ایلا کرد بعد مرتد شد ان ملتن، ان ملتن یعنی مرتد ملی شد نه فطری، که راه توبه داره. اینجا حسب علیه من المدت التي تضرب له زمان الرد على العقوام، محسوب می شود بر علیه این آقا از مدتی که قرار داده شده، تضرب یعنی یتعین، از مدتی که براش قرار داده شده یعنی اون چهار ماه، زمان ارتداد على العقوام. این زمان ارتداد نائب فاعل حسب است، زمان الرد، این زمان رو براش حساب میکنن. چرا؟ لتمکنهی من الود به رجوع ان الرده، درسته تا وقتی که مرتد حق وتی زوجه مسلمان خودش رو نداره، اما تمکن از وت داره با رجوع از ارتداد، یعنی توبه کنه وت انجام بده، فلا تکون عذرن. لذا این رده و ارتداد عذر محسوب نمیشه. لانتفاع معناهو، معناهو ضمیرشو بزنید به عذر، چون اینجا عذر اصلا منتفیه، معنای عذر منتفیه، چون این توان وت رو داشته. در مقابل دوستان قال الشیخ لا يحسب عليه مدت الرد، ایشون گفته مدت ارتداد حساب نمیشه از اون 4 ماهی که حاکم بهش مهلت داده. چرا؟ لان المنع، کمکم کنید، من یعنی من از وعد، عدم جواز وعد به سبب ارتداد، لا به سبب ایلا. تو ایام مرتد بودنش اگر به این آقا اجازه وعد نمیدن به علت چیه؟ چون مرتد شده ها، به سبب ایلا نیست. کما لا یحتسب مدت طلاق منها، همینجور که اگر طلاق بده مدت طلاق رو از اون 4 ماه حسابش نمی کنن. لو راجع، اگر مثلا بعد از 1 ماه از طلاق رجوع کرد، یعنی طلاقش رجعی بود و رجوع کرد، این 1 ماه رو از 4 ماه حساب نمی کنن. و امکان یمکنه المراجعه فی کل وقت، با اینکه در تمام وقت ایام عده این امکان رجوع رو داشت اما حسابش نمی کنن. پس در ما نهنفی هم ما ایام ارتداد رو به حساب نمی کنن. جناب شهید ثانی دوستان جواب میده، اینا رو دیگه از خارج براتون عرض نکردم، فرصت ندارم، رو عبارت فقط میخونم این چند سطر رو نگاه کنید. و عجیب بالفرق بینهما، جناب شهید ثانی میگه آقا بین طلاق رجعی که اون مدتی که عرض کنم خدمت شما تو طلاق رجعی بوده و مرد رجوع نکرده که گفتیم از ایام 4 ماه به حساب نمیاد، بین این مورد و ما نهرفی که گفتیم ایام ارتداد از 4 ماه به حساب میاد فرقه، بین این دو صورت فرقه، در واقع بین ارتداد و طلاق فرقه. به چه بیان؟ به این بیان. فان المرتد، دقت کنید، اذا عاد الى الاسلام، مرتد وقتی توبه میکنه برمیگرده به اسلام و دوباره مسلمان میشه، تبین ان النکاح لم يرتفع، معلوم میشه اون نکاحش اصلا مرتفع بگید نشده، به خلاف طلاق. اما طلاق اینجوری نیست دوستان بزرگوار، این به خلاف طلاق انگار میخواد بگه تو طلاق رجعی اگر کسی طلاق داد و رجوع کرد بگید نکاحش مرتفع شده، اما این نیست. نه، طلاقمون رجعیه چون فردمون اینست که رجوع کرده بین طلاق، اما ما قبلا گفتیم اون نکاح از بین نمیره، این نکاح همون نکاح اوله. اما میدونی ایشون چی میخواد بگه؟ نمیخواد بگه تو طلاق دوستان اون نکاح از بین رفته، میخواد بگه طلاق حکمش باقیست ولو یه آقا رجوع کرده، آباری کلا از ستا حساب میشه. دوباره عرض میکنم، ما باشیم و این عبارت فان المرتد اذا عاد الى الاسلام تبين ان النکاح لم يرتفع بخلاف الطلاق، اگه تو همینجا بخونی ها آدم احساس میکنه این بخلاف الطلاق یعنی چی؟ یعنی بخلاف طلاق که نکاح توش يرتفع، اما اینو نمیخواد بگه چون قبلا هم گفتیم در طلاق رجعی نکاح لم يرتفع، اما میخواد بگه اون طلاقی که داده برخلاف ارتداد اون طلاق حکمش باقی است، اما تو ارتداد اگر طرف برگرده ارتداده دیگه حکمش باقی نیست، یعنی ارتداده انگار از بین رفته. به خلاف طلاق فان الطلاق لا ينحدم بالرجعه، ببینید خودش دیگه توضیح میده، میگه این طلاق با رجوع کردن منحدم نمیشه. منحدم نمیشه یعنی چی؟ یعنی تو شماره های طلاق مثلا میاد. و ان عاد حکم نکاح سابق کما سبق، میگه گرچه حکم نکاح سابق برمیگرده همینجور که قبلا هم گفتیم، یعنی تو طلاق رجعی وقتی کسی رجوع کرد نکاحش نکاح جدید نیست، این همون نکاح قبلیه، اما در این حال اون طلاقش به حساب میاد. و لهذا لو راجع المطلقه تبقی معه على تطلیقتین، دوستان بزرگوار اگر رجوع بکنه به مطلقه، المطلقه تام مفعول راجع است، دقت کنید فاعلش راجعه، برمیگرده به زوج. اگر رجوع کنه زوج به مطلقه باقی میماند این مطلقه، عرض کنم با این زوج بر دو طلاق، یعنی دو طلاق دیگه فرصت داره، دیگه سه طلاق فرصت نداره، یعنی تو شماره ها میاد. خب آقایون، هر آنچه که گفتیم مربوط بود به ارتداد بگو ملی. حالا میگه ولو کان ارتداده عن فطرته، کسی که مرتد فطری شد دیگه حکم میت رو داره، دیگه راه برگشت نداره. فهو به منزلت الموت یبطل معها التربص، دیگه وقتی به منزله آدم مرده است، دیگه کسی اگه بمیره اون چهار ماه مهلتش چی میشه؟ یبطل. میگه یبطل معها التربص و انما اطلقه لظهور حکم الارتدادین. چرا؟ ببینید آقا، این و انما چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر حکم ارتداد ملی با حکم ارتداد فطری فرق میکنه، پس چرا مصنف گفت لو آلا ثم ارتده حسب علیه من المده؟ ارتده رو نگفت ارتده عن ملتن یا ارتده عن فطرتن، چرا جداش نکرد؟ چرا مطلق گفت؟ ایشون میگه چون حکمش معلوم بوده. و انما اطلقه، یعنی اطلق الارتداد، این ارتده در عبارت مصنف مطلق اومده، قید فطری و ملی کنارش نیومده، به خاطر اینکه حکم ارتداد این معلوم بوده برای شما. آقا از اول لوم اتعالا چندین بارشون هی اینو گفته، وقتی معلوم بوده که مرتد فطری عرض کنن دیگه کارش تمامه و حکم میت رو داره، معلومه که این ارتداد ارتداد ملیست که ایشون میفرماد حسب علیه من المده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
بله
ظاهرا، بله. ببینید ارتداد اگر تمام جوانبش دیده بشود و فهمید